هانی بعد قضیه 11 سپتامبر و مسائل دیگه، یعنی درآمدهای دولت خیلی کم و محدود بود، اما خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشت و همواره هم این موضوع اذعان میشد که ادامه اون سیاست هاست. گرچه دولت اصلاحات مشهور بود به توسعه سیاسی، اما خوشبختانه در حوزه اقتصادی هم رشد خوب و موفقیت های خوبی نصیبش.
از این منظر میگم که خانم دکتر، همفکران شما در جریان اصلاح طلبی در دولت های نهم و دهم، حالا یا حتی در دولت اول آقای روحانی، دولت های قبل رو متهم میکردن که به هر حال این اتفاقات که میفته حاصل ما نیست و به هر حال در دولت های قبلی این اتفاق افتاده. اگر این زنجیره پیوسته است که در تمام دولت ها پیوسته است، اگر گسسته است که خب در هر دولتی گسسته است، این در واقع به خاطر اینکه در جریانات اصلاح طلبی این اتهام به دولت های قبلیش وارد شد، حالا همون زمان هم در دولت در واقع هفتم و هشتم به دولت های قبلی که دولت مرحوم آقای هاشمی باشه یه اتهام هایی وارد میشد، حتی در زمان مجلس به مرحوم آقای هاشمی لقب عالی جناب سرخپوش داده شده بود. حالا راجع به اون هم صحبت میکنم که چطور شده که بعدن آقای هاشمی توی طیف اصلاح طلبان قرار گرفت. حالا اصلا قرار گرفت یا نگرفت باز شما باید تبیین بفرمایید.
ببینید، بحث زنجیره که اشاره کردید کلن حرکت، عرض کردم هر حرکت اجتماعی و سیاسی باید نسبت به قبلش و نسبت به بعدش مورد ارزیابی قرار بگیره. حالا تو این زنجیره اگر شما از مبانی، اصول، برنامه‌های قبلی پیروی کردید، بنابراین میشه بگید که این دستاورد محصول تصمیمات قبلی هم بوده و اونا نقش داشت. ولی اگر شما خارج از این حرکت کردید، قطعا نیست. مشخص عرض بکنم، وقتی که برنامه مثلا سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه در دولت اصلاحات تصویب میشه، اما در دولت بعد از اصلاحات اصلا برنامه کنار گذاشته میشه و افتخار میشه که ما به برنامه کاری نداریم و عمل نمیشه، بنابراین نمیشه بگیم که محصول عمل کرد و نتایج دولت نهم و دهم اینها محصول عمل کرد دولت اصلاحات. دولت اصلاحات برنامه توسعه قبلی که تدوین شده بود و بسیار تصویب شده بود رو اجرا کرد، چون البته برنامه دوم بود دیگه، ادامه برنامه دوم بود. ما از سال 79 برنامه سوم رو آغاز کردیم، برنامه سوم توسعه. بنابراین میشه بگیم اینها به دنبال هم هستن و پس اینجور نتیجه بگیریم. اگر دولتی آمد، اگر مدیری آمد، سیاست‌های قبلی رو کنار گذاشت یا 180 درجه برعکس عمل کرد یا پایبند به اون موازین نبود، نمیشه بگیم این محصول اونهاست. اگر که ریل گذاری هایی که صورت گرفته بود تو همون ریل حرکت کرد، خب نتیجه کار میشه بگیم که اینها به صورت زنجیره و به دنبال هم داره انجام میشه. بنابراین این در ارتباط با این قسمت. یه نکته دیگه هم شما اشاره کردید، من از ذهنم رفت.
راجب این که برها
در مورد دیدگاه هایی که ببینید این که اولین بخش سوالتونی بود، ببینید ما اصلاح طلبی رو با اصلاح طلبان باید از هم دیگه جدا کنیم. ما یه جریانی داریم، یه جریان فکری داریم، جریان اصلاح طلبی که این از زمان مشروطه شروع شده و این جریان معتقده به این که ما باید در همون چارچوب، در همون ساختار، در همون به اصطلاح به ترمیم و به اصلاح بپردازیم. انگلیسی میگن ریفورم، یعنی دوباره شکل بدیم. اما یه جریاناتی هم هست، جریان حالا انقلابی. ما تو این جریان، حتی من معتقدم که انقلاب اسلامی ایران که اسمش انقلاب بود، یک جریان اصلاح طلبی بود. چرا؟ چون میخواست که نظام و مملکت حفظ بشه.
در مفهوم عام اگر بخوام بگیم که بله دقیقا بله. همینه. اما در مفهوم در واقع حزبی و جناحی اگر بخوام بگیریم، در واقع اصلاحات طلایه‌دار یک نوع تفکر و یک نوع اندیشه است که توی سالهای اخیر خیلی دامنه وسیع هم داره. یعنی از یک طیفی ما میبینیم کسانی که حالا تفکرات
رادیکال
دارن و حتی به دنبال براندازی هستن، خودشون در ساختار اصلاح طلبی تعریف میکنن، و از اون طرف کسانی که حتی تعریف میکنن خودشون رو در حالا بیت امام تعریف میکنن، در چارچوب نظام انقلاب خودشون رو پایبند میدونن به اصول، اونها هم خودشون رو در واقع با عنوان اصلاح طلبی معرفی میکنن.
به همین دلیل من عرض میکنم که بین اصلاح طلبان و اصلاح طلبی ما تفاوت قائل بشیم. یعنی اصلاح طلبی یک جریان اصیل در واقع فکری و فرهنگی و سیاسی است که تو کشور ما سالیان سال بوده و ادامه هم خواهد داشت. اما اصلاح طلبان یه طیف وسیعه همونطور که شما گفتید، که حالا بعضیا فرصت طلبی رو اصلاح طلبانی هستن که به فرصت طلبی بیشتر مشهورن، اصلاح طلبانی هستن که ادعای اصلاح طلبی دارن، اصلاح طلبانی هستن که رنگ عوض میکنن، به جمله معروفی میگن راهنمای چپ میزنن به اصطلاح راست میپیچن، از این نمونه تو افراد هست. بنابراین دیدگاه برخی از افرادی رو که خودشون رو منتسب میدونن نباید نماینده تفکر اصلاح طلبی دانست.
که خود این جریان اصلاح طلبی، اصلاح طلبان در همون جناح فکری امروز در واقع از مبانی آرمان‌های خودش فاصله گرفته یا نه؟
خود جریان نه، خود جریان یعنی اون جریان اصیل و ناب اصلاح طلبی که معتقد به قانون‌گرایی است، معتقد به رعایت حقوق شهروندی است، معتقد به اصطلاح برخوردهای مسالمت آمیزه، نه اون جریان اصیل نابش که من معتقدم حالا آقای خاتمی رو به عنوان نماد، به عنوان به اصطلاح نماینده این تفکر میتونیم ازش نام ببریم، این جریان ادامه داره. اما بله افرادی هستن که منتسب میکنن خودشون رو و به اصطلاح مقداری با برخی رفتارها، برخی صحبتها فاصله گرفت.
ببینید با توجه به هزینه‌ای که جامعه اصلاح طلبی از آقای روحانی کرد و به هر حال ما وضعیت فعلی جامعه رو می‌بینیم که مردم گله‌مندن، مردم به لحاظ وضعیت معیشتی خودشون ناراضی هستن. اگر بار دیگر در واقع تکرار حمایت اصلاح طلبی از آقای روحانی و جریان فکری ایشون اتفاق بیفته، آیا مردم دوباره به اصلاح طلب‌ها اعتنا خواهند کرد؟
ببینید آقای روحانی جریان فکری نداشتن دیگه، اینو میدونیم دیگه، حالا درسته حزب اعتدال و توسعه مطرح شده اما یه جریان فکری به عنوان اینکه مثلا دارای حالا حزب خاصی باشن، حالا گرچه این حزب هم بود ولی میخوام بگم این جریان یه جریانی بود که حالا بعد از ایشون یه مقداری شکل گرفت و به اصطلاح جلو آمد. اصلاح طلب از حمایت خودشون از آقای روحانی پشیمون نیستن، چون معتقدن که بهترین کاری که تو اون ظرف زمانی میشد انجام بده انجام دادند. اما اینکه نتیجه اون حمایت و پشتیبانی تا چه حد تونسته کشور رو به اصطلاح به هدفهای از قبل تعیین شده از هدفهای برنامه برسونه، خب یه مقدار اینجا بین دوستان اصلاح طلب دیدگاه مختلفی وجود داره. بعضی معتقد به ضعف مدیریت دولتن خیلی زیاد، بعضی معتقدن که مشکلات یه مقداری باعث تضعیف دولت شده. در هر صورت این به اصطلاح حمایت و پشتیبانی چیز منتفی نشده، یعنی میخوام عرض کنم ابراز پشیمانی نمی کنن دوستان. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم،
نمیخوام مردم هم به این
اما مردم نسبت به در اثر فشارهای واقعی و محدودیت هایی که به وجود آمده برای مردم، از گرانی، از مسائل مربوط به ارز، از فشارهای بین المللی، مسئله برجام، واقعا مردم شرایط بدی دارن زندگی میکنن که تردیدی نیست. اما یه بخشی از این سختی ها و مشکلات یه بخشی عرض میکنن مربوط میشه به فضاسازی هایی که در جهت بزرگ نماییه. من همیشه با توهم توته و تئوری توته مخالف بودم، سر کلاس هم همیشه اینو نفی میکردم، ولی وقتی واقعیت هایی رو میبینیم تو زمان حاضر و شرایط فعلی خودمون به نظر میاد که نباید این نقش رو هم نادیده گرفت، که استفاده از امکانات و فضاهای مجازی و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم، بزرگ کردن مسائل مشکلات و البته بهانه هایی هم که وجود داره و سوء استفاده هایی هم که از قدرت شده، یه شرایطی به وجود اومده که متاسفانه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به شدت کاهش پیدا کرده.
مسئولیت این متوجه چه کسی؟
همه کلکم را و کلکم مسئول، هممون مسئول.
ببین از اینجا من میخوام بدونم که انقلاب اسلامی ایران یک سری شعارهای اصلی داشت که همون انقلاب آزادی و جمهوری اسلامی ایران بود. 40 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره، به دید سرکار علیه فهم میکنید که چقدر این شعارها تا امروز محقق شده؟
عرضم خدمت شما، انقلاب بله این شعار اصلیش همین بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. شعارهای دیگری هم داشت. من اگه بخوام ارزیابی کنم انقلاب رو، اگه به عنوان یک نگاه بیرونی نسبت به انقلاب و نظام داشته باشم، از باب اینکه آیا انقلاب اسلامی حالا انتخاب درستی بود، کار درستی انجام، الان دنیا چه جایگاهی داره، من معتقدم که جمهوری اسلامی ایران که به اصطلاح برخواسته از انقلاب اسلامی ایران هست، به عنوان یک قدرت در منطقه و به عنوان داعیه دار یک تفکر و اندیشه به اصطلاح عزتمندانه که بر اساس حفظ کرامت انسانی و بر اساس اصول و مبانی در واقع دینی و با تأکید بر تجارب بشری و به اصطلاح بر اساس جمهوری از شکل گرفته، همین که ما به عنوان یک واحد جغرافیایی و نه یک واحد جغرافیایی ضعیف و ناتوان و به اصطلاح خرد، بلکه به عنوان یک کشور قدرتمند تو منطقه و تو جغرافیای سیاسی حضور داریم، به نظر من بسیار بسیار این مسئله ارزشمنده. یعنی علارغم تمام توطئه‌هایی که علیه ما شد، از جنگ تحمیلی 8 سال که ما با تمام دنیا می جنگیدیم، ترورهایی که صورت گرفت، شایع پراکنی، تحریم اقتصادی، نقشه هایی که الان داره کشیده میشه و فعالیت ها، این که نتونستن جمهوری اسلامی رو حذف بکنن و کشور ما رو به زانو در بیارن و ما با اقتدار و با عزت رهبر انقلاب ما اجازه باز شدن نامه ترامپ رو نمیده و این چنان با عظمت و با اقتدار در مقابل به اصطلاح پیک یا پیام آور به اصطلاح مذاکره آمریکا جواب میده، به نظر من این عزت برای ما کافی، چون مردم ما واقعا دنبال عزت، یعنی دنبال استقلال بودن. ما رو بحث استقلال میتونیم بگیم که کاملا کشور ماست، ما هر تصمیمی میگیریم خودمون میگیریم، این خیلی مهمه. در گذشته تصمیمات ما خارج از مرزهای ما گرفته میشد، یعنی ما تو شعار استقلال بسیار بسیار موفق هستیم، تو شعار آزادی به صورت نسبی موفق هستیم، تو جمهوری اسلامی تو بخش جمهوریتش نسبتاً موفق هستیم، تو بخش اسلامیتش باز اونم نسبتاً موفق هستیم، گرچه تعاریفی از یا مصادیقی که از اسلامیت و جمهوریت مطرح میشه متفاوته. بپذیریم که ما یک کشور، یه جمعیت و مردم نوپایی بودیم که تجربه دموکراسی نداشتیم و در این حال اصلا تجربه این مدل حکومت تا به حال تو دنیا نبود. ما از کدوم الگو باید درس می گرفتیم؟ بر اساس کدوم متد؟ یعنی برای اولین بار در عصر غیبت کبرای امام زمان یه نظامی که میخواد محتواش اسلام باشه، چارچوبش جمهوری باشه، شکل گرفته و ما داریم تجربه میکنیم، داریم تمرین میکنیم. بپذیریم این مسئله رو که به اصطلاح انسان‌ها یا شهروندانی که 2500 سال افتخار می‌کردن حکومت استبدادی داشتن، همچنان داریم این مسیر رو آرام آرام طی می‌کنیم، داریم یاد می‌گیریم و باید بپذیریم که بلد نیستیم و در حال تمرین و یادگیری و آموزش هستیم. به نسبت بی‌تجربگی و به نسبت فشارها، من فکر می‌کنم راه خوبی رو از انقلاب تا آزادی طی کردیم.
فکر می‌کنید که مردم ایران با انقلاب 40 سالشون چی به دست آوردن؟
عزت به دست آوردن، استقلال به دست آوردن. ببینید مردم، این حرف رو اخیراً زده شده، مردم برای آب و نان انقلاب نکردن، ولی حکومت وظیفه‌شه که آب و نان مردم رو تأمین کنه. این دو تا مسئله است. یعنی مردم، شعار چپی‌ها، کمونیست‌ها اون زمان میگفتن که نان، مسکن، آزادی، مردم میگفتن چی؟ استقلال آزادی حکومت اسلامی اول میگفتن، بعد گفتن به جای حکومت اسلامی گفتن جمهوری اسلامی. یعنی مردم عزت میخواستن، احترام میخواستن، مردم به اصطلاح عدم وابستگی میخواستن، اینو به دست آوردن. اما این نباید مبنا قرار بگیره حاکمان بیان بگن که خب مردم روزه بگیرن یا یه وعده غذا بخورن یا نمیدونم بپذیرن. هر کسی یه وظیفه‌ای داره. حاکمیت وظیفه‌شه که برای مردم رفاه، امنیت، آسایش. ما میگیم خیر عمومی. خیر عمومی چیه مستاقش؟ امنیت، آزادی، عدالت و رفاه. باید حرکت عمومی کشور به سمت خیر عمومی باشه. این وظیفه حاکمیته. وظیفه مردم هم حفظ اون دستاوردهای معنوی و به اصطلاح فکری که داشتن و در این حال دستاوردهای سیاسی که هست. بنابراین من فکر میکنم در مجموع ببینید وقتی ما صحبت از مردم میکنیم، مردم یه کلن، تو این مردم گروه ها و دسته های مختلف وجود داره. من معتقدم هنوز هم اگر کار خدای نکرده به یه جایی برسه که مردم بخوان دفاع کنن از کیان جمهوری اسلامی، از تمامیت ارضی، از استقلال خودشون، همین مردم به اصطلاح ناراضی در فشار اقتصادی به اصطلاح که زندگی رو سخت داره بهشون میگذره، همین مردم میان پای این نظام و پای انقلاب میستن.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. فکر می‌کنید وضعیت زنان در جامعه اسلامی چطور بوده و شما پیش‌بینی می‌کنید در آینده زنان جمهوری اسلامی ایران چه کارکردی در سپهر جمهوری اسلامی ایران داشته باشند؟
انقلاب اسلامی ایران رو زنان به پیروزی رسوندند و اینو نه تعارف نیست، حرف منم نیست، رهبر انقلاب حضرت امام فرمودن اینو در سخنرانیاشون، امامی که خیلی دقیق بودن تو صحبتاشون، اهل استرا تعارف و اهل گزافه گویی نبودن. یعنی واقعا نقش اساسی داشتن زنان در انقلاب و این تحول رو از سالهای قبل، از زمان گذشته، حالا امروز که برنامه ما ضبط میشه روز 29 خرداد، روز سالگرد به اصطلاح در گذشته دکتر شریعتی هم هست، یعنی تحت تأثیر افکار و اندیشه های افرادی مثل دکتر شریعتی، مثل آیت الله شهید مطهری، سایر اندیشمندان، آرام آرام زنان یک تحول جدیدی در زنان به وجود آمد. یعنی یک نسل جدیدی از زنان متدین و مؤمن و به اصطلاح روشن فکر از دهه 50 به بعد آرام آرام شروع به تولد و رشد کرد. ما در قانون اساسی یه سری اصول داریم، تو مقدمش هم یه بخشی داریم. این کفایت نمی‌کنه چون کامل نیست. این اصول قانون اساسی راجع به دادگاه خانواده است و یه سری هم حرفای کلیه. راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی و عرض کنم خدمت مسائل فرهنگ زنان چیه؟ یعنی خیلی موضوعات هست که همچنان، حالا بعضیاشو شما اشاره کردیم، بعضیاشو من مهلت ندادم بهتون بهش بپردازید. این دستخوش تغییر دولت هاست، دستخوش سلایق مختلفه، همچنان در ارتباط با اون به اصطلاح جدال وجود داره تو مجموعه نظام، در مورد ورزش خانوما، در مورد موسیقی، در مورد صدای خانوما، در مورد حجاب خانوما، در مورد کار بیرون از منزل خانوما. اینا این مشکل اصلی اینه که اگر ما اون تئوری و نظریه جمهوری اسلامی رو در مورد جایگاه و نقش زن که من اسمشو گذاشتم منشور جایگاه زن و اینو سال 76 که شورای فرهنگ اجتماعی زنان تشکیل شد، همونجا اون زمان که خیلی به اصطلاح جوانتر و نپخته تر از الان هم بودم، پیشنهاد دادم که ما بر اساس چی میخوایم حرکت کنیم که منشور بنویسیم. منشور جمهوری اسلامی رو در مورد زن چیه؟ اینو ما نداریم. این خلا در نتیجه وقت سیاست ها متفاوت میشه، دچار کشمکش میشه، یه دی عرض کنم خدمت شما حرکت های نسنجیده انجام میدن و امکان فراهم میشه برای کسانی که بخوان از بیرون از این مرز ها هدایت کنن زنان رو و براشون تعیین تکلیف بکنن، که این مشکل هست.
چشم انداز شما از انقلاب اسلام ایران چی هستش؟
من چشم انداز روشنی میبینم. بله، من معتقدم، همیشه به من میگن تو نصف پر لیوانو میبینی، ولی معتقدم واقعا آینده جمهوری اسلامی و آینده نظام ما و انقلاب اسلامی آینده روشنی هست. خدا وعده داده. حالا نمیخوام بر اساس مبانی اعتقادی و باورهای مذهبی عرض بکنم، اما قرائن، علائم، نشانه ها و این سنت خداست که اگر ما بخواهیم یاری کنیم، دین خدا رو یاری کنیم، از حق یاری کنیم، قطعا راه ها باز خواهد شد و مورد حمایت و هدایت و به اصطلاح کمک خدا و انسان های کامل انشالله قرار میگیریم. خلاصه این که مملکت بی صاحب نیست، نگران نباشید شما.
خانم دکتر، به عنوان یک چهره اصلاح طلب امروز تشریف آوردید در صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. خیلی متشکرم برای این وقتی که گذاشتید. این فرصت رو دارید که هر آن چیزی که میخواهید با مردم جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید.
من حالا به عنوان آخرین کلام از این فرصت میخوام استفاده کنم و بگم به میگید مردم، حالا مردم چقدر شنونده ما باشن، هر تعدادی که هستن، که این انقلاب و نظام آسان به دست نیامده. همون زنجیره که شما اشاره کردید، یعنی محصول خون دلهای علما، دانشمندان، مراجع، اندیشمندانی بوده که در طول تاریخ برای کشور، یعنی چه ایرانی ها برای ایران، چه مسلمون ها برای اسلام زحمت کشیدن و بعد در جریان انقلاب ما محصول رشادت ها، مجاهدت ها و تلاش های جوانان رشیدی بوده که خون خودشونو و جان خودشونو چه در مقطع پیروزی انقلاب، چه بعد از اون در دوران جنگ تحمیلی به ما دادن. ما امانت سنگین و بزرگی رو به دست گرفتیم و در اختیار داریم. قدر این امانت رو بدونیم و تحت تأثیر فضاسازی ها و جفسازی ها و ناامید کردن ها و یأس ها قرار نگیریم و دست به دست هم بدیم. به گروه های سیاسی و احزاب توصیه میکنم که بیاییم بر مشترکات همدیگه تأکید بکنیم، به جای مچ گرفتن از همدیگه، به جای به اصطلاح نقد غیر مشفقانه، بیاییم بر مشترکات تأکید بکنیم و مملکت و نظام و کشور رو حفظ بکنیم و به مردم خدمت بکنیم و بدونیم که همه اینها موقتی هست و ما همه رفتنی هستیم و پاسخ خوبت باشیم.
خیلی متشکرم. با زهرا شجاعی، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه زهرا و فعال حوزه زنان گفتگو کردم. خیلی متشکرم که تا الان شنونده انقلاب تا آزادی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خانم دکتر خیلی ممنون، اذیتتون نکردید؟
نه نه خواهش.
صاحب عزم،
صاحب عزم، صاحب عزم،
صاحب عزم کشف رایات ناهی خانی های منتظران است که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا، صاحب عزا،
فرید ملائکا و قلبی لدائکا و صلی الله علیکا.
صاحب اربعین منم.
السلام علیکا یا حجت الله فی ارضه. السلام علیکا یا عین الله فی خلقه.
ره سپارم سوی یارم چشم انتظار.
بید یه عهدی با خدا ببند.
اونایی که میخواید امام زمان رو ببینید، راه کربلاست. شما فکر می‌کنید که شما به هر زحمتی شده خودت رسوندی امام زمان اینجا نیست؟
موعد ملاقات امام زمان وسط راهه.
مگه میشه امام زمان کربلا نباشه؟
به کدامین صحرا خیمه زدی؟ طوایف مختلفی وسط راه خیمه میزنن، پذیرایی میکنن. بعید میدونی که یه خیمه حجت ابن الحسن زده باشن برای پذیرایی؟ ببینید یک کسی چفیه به صورتش بسته داره چای میریزه یا شیر میده و او حجت ابن الحسن باشد و تو نمیشناسی؟ والله بعید نیست.
در حسرت دیدار شما مانده منو به تمنای نگاهت دل ما مانده منو فقرا پیش کریمان که معطل نشون منتظر بر سر راه تو گدا مانده منو فقرا پیش کریمان.
امامی که امر میکنه میگه خودتو برسون کربلا، مگه میشه خودش عمل نکنه؟ خودش اول همه کربلاست. نمیدونم الان تل زینبی از گوداله، کنار قبر عموجانش عباسه، نمیدونم شاید لابلای شما باشه، من نمیدونم،
ولی اجمالا میدونم مشایه از نجف به کربلا میآید، در بخشی از این مسیر یه تعدادی از زائرا شونشون میخوره به شونه. کیه؟ نمیدونم. کیه؟ نمیدونم. بری تو این سیل که دارا و ندار میره، متمکن و غیر متمکن میره، بومی و مسافر میره، وجود مقدسی اینجا بگیره، بالاخره شونش به 200 تا میخوره.
بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم، لال از باغ رخت چیدم ولی.
سفره‌دار زیارت اربعین امام زمان، این همه برکت و نعمت و معنویت و صمیمیت متولیش آقا امام زمان علیه السلام. ادب و اخلاق حکم میکنه که آدم به هر ضیافتی که دعوت میشه صاحب ضیافت رو بشناسه و قدردان اون باشه. صاحب این ضیافت امام زمان علیه السلامه. اما متاسفانه اونجوری که باید تو این جمع پرشور از اون عزیز یاد نمیشه.
100 ثانیه با کتاب.
یکی از درس‌های عاشورا این نکته مهم است که حسین ابن علی علیه السلام در یک فصل بسیار حساس تاریخ اسلام وظیفه اصلی را از وظایف گوناگون و دارای مراتب مختلف اهمیت تشخیص داد و این وظیفه را به انجام رساند. او در شناخت چیزی که آن روز دنیای اسلام به آن احتیاج داشت دچار توهم و اشتباه نشد، در حالی که این یکی از نقاط آسیب پذیر در زندگی مسلمین در دورانهای مختلف است، یعنی اینکه آحاد ملت و راهنمایان آنها و برجستگان دنیای اسلام در برهه‌ای از زمان وظیفه اصلی را اشتباه کنند، ندانند چه چیز اصلی است و باید به آن پرداخت و باید کارهای دیگر را اگر لازم شد فدای آن کرد و چه چیز فرعی و درجه دوم است و هر حرکت و کاری را به قدر خود آن باید اهمیت داد و برایش تلاش کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب 72 سخن عاشورایی. این کتاب گلچینی است از مهمترین بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای درباره مسائل مختلف مربوط به نهضت حسینی که از خرداد 1368 تا تیر ماه 1390 ایراد شده است. کتاب 72 سخن عاشورایی توسط علیرضا مختارپور قهرودی گردآوری شده و انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
هر شعاع آفتاب نوید بخش حیات است. گندم تجلی برکت الهی است و شیر این مایع سرشار از توان زیستن. اینها در کنار هم با دستانی که پنجه در پنجه سالیان ورزیده تر شده اند متعهد شده تا محصولاتی برای سلامت، شادی، نشاط و لذت شما بیافریند و می دانیم که سفره پربرکت نعمت پروردگار را پایانی نیست. مصادف با روز جهانی غذا